بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 211 تا 215. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را بکرده بل بشر. طلا رو میبینی، فیروزه رو میبینی، عقیق رو میبینی، لعل رو میبینی، همه اینها یک روزی خاک بودند و خدا همه اون خاک ها رو به طلا، به فیروزه بدل کرد، به عقیق، به لعل بدل کرد. از جمله کارهای خدا تبدیل کردن. ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی. نانی که بر سفره است روزی خاک بوده، ببین خاک رو نان کرد. همین نانی که مرده است وقتی مصرف میکنی جان میگیری. ببین نان مرده رو تبدیل به جان زنده کرد. خدا یک چنین خدایی است. از کارهای خدا یکی همینه، یعنی تبدیل کردن. تبدیل کردن کمترین ها به بیشترین ها، نقص ها به کمال ها. البته کار بشر هم یکی همینه، یعنی تبدیل. ما هم تبدیل میکنیم، با این تفاوت که ما بیشتر رو به کمتر تبدیل میکنیم، کمال رو به نقص بدل میکنیم، نعمت رو به نقمت. آیه مورد بحث به همین نکته اشاره داره. تبدیل آدم ها، تبدیل نعمت به نقمت. سل بنی اسرائیل، این آیه به اخلاق ناسپاس گرایانه بنی اسرائیل اشاره میکنه که هر نعمتی رو که خدا به اونها عطا میکرد، کرامت میکرد، اونها با ناشکری اون رو به نقمت و بلا تبدیل میکردن. موضوع تبدیل البته منحصر و محصور و محدود به این قوم و قبیله نیست. هر ملت و هر قومی، هر فرد و هر جامعه مشمول این آیه هست. سل، بپرس پیامبر، پرسجو کن پیامبر. از کی؟ بنی اسرائیل، از مردم بنی اسرائیل. کما آتیناهم من آیت بینت، چقدر ما آیات و نشانه های روشن به اونها دادیم. و من یبدل نعمت الله، لحن رو ببینید، ببینید قرآن هرگز حشو و زائد در خودش راه نمیده. باید میگفت کم آتیناهم من آیت بینت یبدلونه و من یبدل نعمت الله. چه آیات بسیار روشنی که ما به اونها دادیم و اونها تبدیلش کردن. بعد بگه و کسی که تبدیل کند چون این سرنوشتی داره. ولی اینجوری نگفت، چون از سیاق و ساختار جمله فهمیده می شد لذا یبدلونه را حذف کرد. سل بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل بپرس، کم آتیناهم من آیت بینتن، چه بسیار آیات روشنی رو که ما به اونها دادیم. و من یبدل نعمت الله، یعنی اونها اون آیات روشن رو تبدیل کردن، حالا کسانی که تبدیل کنن نعمت خدا رو، من بعد ما جاءته، بعد از آنی که به سوی اونها آمد، به اونها داده شد، فإن الله شدید العقاب، پس همانا خداوند در عقاب و عقوبت سخت و شدید و سنگین برخورد میکند. واقعا آیا بشر امروز تبدیل نمیکنه نعمتهای خدا رو به بلا، نعمتها رو به ضد خود؟ آزادی آیا نعمت خدا نیست؟ آیا از آزادی سوء استفاده نمیشه؟ آیا مایه اسارت بشر نشده این آزادی، اسباب اسارت انسان در هوا و هوس نشده واقعا؟ قلم آیا نعمت خدا نیست؟ آیا اسباب دشنام و دشمنی دیگران نشده؟ آیا موجب حتاکی و حدکه دیگران نشده؟ همین امکانات مدرن روز مثل اینترنت مانند اون واقعا اسباب خسرو خسران آدم ها نشده، در حالی که همه اینا نعمتن، همه اینها میتونستن برای انسان منشأ خیرات و برکات وافر و فراوان باشد. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب، هر کسی نعمت خدا رو تبدیل کنه، یعنی هر کسی از این امکانات درست استفاده نکنه، استفاده درست نکنه، پس بداند که خداوند شدید العقاب است. عقاب از ریشه عقب، یعنی هر چه در عقب یک چیز بیاد و ناخوش باشه بهش عقاب میگن. خدا یادتون باشه کسی رو عقاب نمیکنه، عقوبت نمیکنه، اما یادتون باشه هر چیزی عقبی داره و اگر ناخوش باشه عقب ناخوشی خواهد داشت. آهنگر داره آهن رو جوش میده، شما اگر نگاه به جوش آهنگری کنی این یک عقبی داره. عقبش چیه؟ درد چشم که بسیارم دردناکه. پس نگاه به جوش آهنگری شدید العقابه برای چشمان شما، نه که آهنگر شما رو عقاب میکن. خود آهنگر میگه وقتی که من دارم آهن رو جوش میدم نگاه نکن. خب این عقب داشتن خدا تعیین کرده، خدا تعیین کرده که عقب نگاه به نامحرم چه باشه، عقب خوردن مال حرام چه باشه. بعضی از این عقب ها خیلی سنگینه. یکی از عقب های سنگین هم تبدیل کردن نعمت های الهیه. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، حالا چرا نعمت ها بدل میشن به نقمت ها؟ چرا بعضی ها این تبدیل رو انجام میدن؟ چرا استفاده های درست از این مواهب الهی نمی کنن؟ به خاطر زندگی دنیا، زندگی چند روزه دنیا. این زندگی یه جاذبه هایی داره، این جاذبه ها وقتی جلوه دارن که نعمت ها به نقمت تبدیل بشن. ببینید زندگی برای ماها متاسفانه وقتی جذاب و هیجان انگیز میشه که پر از حاشیه باشه، به حاشیه ها پرداخته بشه، حاشیه هایی داشته باشه، حاشیه هایی که در اون حرمت ها شکسته بشه، اسرار مردم فاش آشکار و برملا بشه. اینه که زندگی رو، حیات دنیا رو برای ما زینت میکنه و جلوه میده و تماشایی میکنه. البته این جاذبه ها ویژه کسانی است که به قول حافظ گویا باور نمی دارند روز داوری، کافرند به اون چه خدا و انبیا گفتند. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زینت یافته است برای کسانی که کافرند و کفر پیشه کردند حیات و زندگی دنیا. و وقتی دنیا و زندگی زینت شد با آلودگی ها، با آغشتگی ها، و زندگی دنیا چیزهایی رو برای انسان جذاب و تماشایی کرد، دیگه آخرت و مردم آخرت اندیش بهایی ندارن، رنگی ندارن پیش این جماعت، سخره میشن، مسخره میشن. و یسخرون من الذین آمنوا، همینها مسخره میکنن اهل ایمان را. ندیدی چجوری مسخره میکنن؟ میگه ببین لباسشو، ببین خانه و زندگیش رو، ببین مرکب و وسیلش رو، حجابش رو نگاه کن، چادرش رو نگاه کن. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، زمینی که شیار خورده باشه، دیدی؟ دیدی که چجوری زیر و رو شده؟ دیدی که زیرها رو آمدن، روها به زیر رفتن؟ قیامت روز شیار آدم هاست. خافضتون رافعه، رافعتون خافضه، قرآن میگه. اونایی که بالان میرن پایین، اونایی که پایینن میان بالا. امروز کسانی اصلا فوقند مثل همین جماعت، فردا اینا تحتن. امروز کسانی تحت و پایینن، نازلن، منزلتی ندارن، اما فردا فوق. بسا سوار که آنجا پیاده خواهد شد، بسا پیاده که آنجا سوار خواهد بود، بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد، بسا اسیر که فرمان گذار خواهد، بسا امام ریایی به پیشوای بزرگ که روز حشر و جزا شرمسار خواهد بود. چرا ز حال قیامت دمی نیندیشی که حال بی خبران سخت زار خواهد بود. والذین تقوا، کسانی که تقوا پیشه کردند، خودشون رو حفظ کردند، خودشونو کنترل کردند، اسیر این جاذبه ها نشدند و به این سخره ها و مسخره کردن ها توجهی نکردند و در برابر اونها خود رو نباختند، دست از هدف خود بر نداشتند و از کنار همه این حرف های لغو، پوچ و باطل کریمانه گذشتند، خم به ابرو نیاوردند و هیچ جواب نگفتند، چون جواب هر کسی رو که نباید گفت. حرفایی که انسان برای نگفتن داره بسیار بیشتر از حرفایی است که برای گفتن داره. والذین اتقوا، کسانی که این گونه اند، فوقهم، برتر و بالا، تر و بالای این جماعت هن. یعنی اینا به زیر پای اونها خواهند بود. یوم القیامه، کی؟ روزگار قیامت. والله یرزق من یشاء، میدهد روزی خدا بر هر که خواست، بی حساب و کس نداند کس کجاست. علتش یعنی به کس نبود پدید، گرچه نعمت گشت اندک یا مزید. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، ببینید این قاعده در دنیاست و مربوط به اهل دنیاست که هرچه پول بدی آش میخوری، یعنی در پاداش ها حساب شده و با محاسبات دقیق رفتار میکنن، ولی پاداش های الهی هرگز از چنین قاعده و قانونی تبعیت نمی کنه. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا روزی میده هر کس را که بخواهد، به غیر حساب یعنی بی حساب بی اندازه. کان الناس امتم واحده، ببینید آدمی یک قوه غازیه داره، یعنی یک نیروی داره که به وسیله اون نیرو تغذیه میکنه، غذا مصرف میکنه و البته از تغذیه هم لذت میبره، اما تنها قوه غازیه نیست، یه قوه دیگری هم داره به نام هاضمه، هضم کننده. به همین خاطر باید قید پاره از غذاهای لذیذ و لذت بخش رو بزن و صرف نظر کنه و ترک کنه. چرا؟ چون به قوه هاضمه ضربه میزنه، آسیب میزنه. درست تو لذت میبری ولی قوه هاضمه تو آسیب میبینه. حالا اینکه چه غذایی برای هضم و قوه هاضمه مناسب هست و چه نیست، طب تعیین میکنه، طبیب مشخص میکنه. اینه که اینجا نیاز به طب و طبیب احساس میشه. و البته نیروهای آدمی تنها همین غازیه و هاضمه نیست، یک قوه دیگری هم داره، قوه روح و روحانی، که پاره ای از غذاها اگرچه برای قوه غازیه لذت بخشه، اگرچه برای قوه هاضمه قابل هضمه، اما برای اون نیروی روحانی یعنی روح مایه آسیب و لطمه و صدمه است، مثل لقمه های حرام. حالا چه لقمه های حلاله چه لقمه های حرامه، این کار طب روحانی که طبیبش انبیا هستن، به وسیله وحی و کتاب های آسمانی مرزها رو مشخص میکنه. اینجاست که بعثت انبیا، مبعوث شدن انبیا، فرستاده شدن انبیا فلسفه پیدا میکنه. البته بعثت انبیا علل و عوامل گوناگونی داره، یکیش اینه، یکیش هم رفع اختلافات بشریه. ببینید یه خط تا کوتاه حاجتی به خط کش نداره. شما میخوای خط تیره بکشی، ها؟ نیاز به خط کش داری؟ نه. بدون خط کش هم میتونی صاف مستقیم بدون هیچ کجی و کجی رسم کنی و بکشی. اما وقتی همین خط طول پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه، جلو میره، دیگه نیاز به خط کش پیدا میکنه، وگرنه به قطع به حتم کج و کج و معوج خواهد شد. بشر هم همینطوره. ببینید تا رشد نکرده بود، تا چندان پیش نرفته بود، تا پیشرفتی نداشت، حاجتی به انبیا پیدا نکرد. این حاجت وقتی رخ نمود که پیشرفت ها نصیب بشر شد. اینجا بود که نیاز به خط کش داشتن و انبیا به وسیله کتاب های آسمانی مردم رو خط کشی می کردن و خط مستقیم رو پیش پای اونها قرار می دادن. این آیه اشاره به همین نکته داره. کان الناس امتا واحده، مردم
یک جامعه یک دستی بودن، ساده و بسیط بودن، همه چیز ساده برگزار می شد. فاصله آدم ها از هم بسیار بود، به همین خاطر رابطه ها بسیار اندک بود. هر کسی درگیر کار و بار خودش بود، درست مثل حیوانات با گونه های مختلفی که دارن در یک جنگل زندگی میکنن. هیچ کدام زحمت و تزاحمی برای دیگری نداره، اگر هم داشته باشه برای ادامه حیات لازمه. خب این بود، اما این نماند. بشر رشد کرد، صنعت و صنایع پا به عرصه زندگی بشر گذاشتن، زیست، محیط زیست شکل و صورت دیگری پیدا کرد. راه‌هایی که طی یک سال طی می‌شد در یک نیم روز به صورت هوایی پیموده شد. دیگه آدم‌ها با هم ارتباط برقرار کردند. تعاملات و معاملات شروع شد. یکسان و یک دست فکر نمی کردن. هر کسی عربده، این که مبین، آن که مپرس. روابط بسیار شد، در نتیجه سلایق و عقاید و طبیعتا اختلافات، درگیری ها، کشمکش ها، کشاکش ها، نزاع ها شکل گرفت. چون همه یکسان فکر نمی کردن. اگه یکسان فکر می کردن که رشدی صورت نمی گرفت. رشد ها ریشه در تفاوت ها داره، در افکار، در افراد و اختلاف نظرها، نگاه ها، دید ها. خب این اختلافات هم همه حق و بجا نبودن، پاره حق بودن، پاره باطل بودن. حق و باطل رو چه کسی میتوانست مشخص کنه؟ همه خودشون رو حق میدیدن، طرف مقابل رو باطل تلقی میکردن. اینجا بود که کشمکش ها، نزاع ها جدیتر می شد. به همین خاطر خداوند انبیا رو فرستاد. انبیا آمدن تا اختلافات مزاحم و مانع رشد بشر رو پایان بدن. آدم ها به جای اینکه مثل هیزم های آتشین که کنار هم قرار می گیرند و همدیگر رو داغ‌تر و سوزان‌تر و شعله‌ورتر می کنند و زودتر خاکستر و خاموش می کنند، اونها رو تبدیل کنند به قطره‌های آب که وقتی در کنار هم قرار می گیرند هر کدام مددکار دیگری باشه و از کبیر به مدد هم باغ و بستان بنا کنند. پس راز بعثت انبیا یکی هم همین هست و میشه در این عبارت خلاصه کرد که بشر لاجرم از اون زندگی ساده و بسیط فاصله گرفت، رشد کرد، پیشرفت کرد. در نتیجه اختلافات ظهور و بروز پیدا کرد. اختلافات رو نمیشد رها کرد، باید رفع میشد. رفع اختلاف کار بشر نبود، اگر هم کار بشر بود، کار بشری از جنس انبیا بود که خودشون اهل عصمت بودند و هیچ خلاف و اختلافی در کار نداشتند. طبیعتاً چون کسانی هستند که میتوانند خلاف ها و اختلافات رو از جامعه دور زدوده کنن. دستمالی که پاک هست میتونه شیشه ناپاک رو پاک کنه. کان الناس امتن واحده، مردم یک امت یک دست، یعنی ساده و بسیط بودن، هیچ اختلافی با هم نداشتن، وحدت داشتن، تفرقه و اختلافی در میان نبود. ولی بعدها به دلیل رشد و پیشرفتی که پیدا کردن طبیعتاً دچار تفرقه و اختلاف شدن. به همین خاطر فبعث الله النبیین، خداوند انبیا رو مبعوث کرد. مبشرین و منذرین، کار انبیا هم دو کار بود، یکی تبشیر، بشارت دادن، آفرین و مرحبا گفتن، یکی هم انذار، هشدار دادن، اعلام خطر کردن، وضعیت قرمز رو اعلام کردن. کسی که مال حرام میخورد میگفتن نخور، خوردن نداره، گرفتار میشی، مبتلا میشی. کسی که احسان میکرد دستگیری میکرد، میگفتن آفرین، مرحبا، بشارت میدادن، تبشیر میکردن. و انزل معهم الکتاب بالحق، و خداوند به همراه اونها کتابی فرود آورد، کتابی که ریشه در حق داشت. کتاب برای چی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا حکم کنند به وسیله اون کتاب در اون چه که با هم اختلاف داشتند. اختلافات اونها به وسیله احکام و دستورات اون کتاب رفع کنند. چطور وقتی نور میاد تاریکی ها میرن، این احکام الهی هم وقتی میان، این اختلافات دامن خودشون رو جمع میکنن. جالبه، لحن رو ببینید، باید میگفت لیه کمو بین الناس، چون بحث انبیا هست، همه انبیا، باید فعل رو به صورت جمع به کار میبرد. خداوند به اینا کتاب داد تا حکم کنند، ولی میگه تا حکم کند. چرا مفرد میاره؟ گفت مستان خدا گرچه هزارند یکی اند، مستان هوا جمله دوگان است و سگانه. انبیا گرچه به ظاهر هزاران هزارند، اما در حقیقت همه یکی هستند و همه یک چیز میگویند، یک چیز میخواهند. به همین خاطر اونها رو یکی دید و با فعل مفرد از اونها یاد کرد. و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. ببینید این کفه های ترازو با هم اختلاف داره. گاهی کفه ای که در اون کالا هست پایینه و میگه من بالا نمیام، من همجا میمونم، تکون نمیخورم، مگر اینکه طرف مقابل من هم مثل من سنگین بشه، هم وزن بشه، اون وقتی که با هم بالا میریم. یه سنگی بگذارید کنارش، کنار سنگ هاش، تا سنگین بشه. گاهی کفه‌ای که درش سنگ هست پایینه، میگه من بالا نمیام، همینجا میمانم، تکان نمیخورم، مگر اینکه اون کفه‌ای که درش کالا هست مقدار دیگری کالا بگذارید تا هم وزن من بشه، اون وقتی که با هم بالا میریم. هدف این اختلاف هم یک چیزه، قسط، عدل. میگن ما میخوایم عدالت رو حاکم کنیم، میخوایم بین ما عدالت برقرار باشه. این اختلاف خیلی خوبه، اختلاف برای رسیدن به عدل، به عدالت خیلی خوبه. ولی اختلافاتی هست که بعد از عدل و عدالت، این خیلی بده، خیلی خطرناکه، خیلی نابجا و نارواست. ببینید کتاب‌های الهی آمده بودن تا قسط و عدل رو حاکم کنن. مردم هم اختلاف داشتن، چه خوب، این اختلاف رو قرار بود رفع کنه و اینها رو در یک سطح عادلانه قرار بده. کتاب آمد و همه هم آموخته های اون رو آموختن، حقانیت اون رو درک و دریافت کرد. اما یه عده‌ای زیاد خواه، طالب زیاد خواهی، شروع کردن به اختلاف کردن، اختلافات تازه‌ای پدید آوردن. قرآن میگه، میگه دیگه این اختلافات مبارک نبود، اصلا قرار بود با این کتاب اختلاف ها رفع بشه، اما اینا خود کتاب رو باعث اختلافات دیدند. چرا؟ بقیان، بق یعنی طلب، طالب بودن، طالب برتری، طالب زیاده. و مختلف فی، اختلاف نکردن در اون کتاب های آسمانی، الا الذین اوتو من بعد ما جاعت هم البینات، مگر کسانی که به اونا کتاب داده شد، اونم بعد از اون دلائل روشن که براشون کاملا روشن شده بود که اینا احکام الهیه، کتاب کتاب آسمانیه. چرا اختلاف؟ بقیان به خاطر طالب بودن بین هم، اون بقیی که بین اینها، طلبی که بین اینها حاکم شده بود. یعنی انسان وقتی زیاد خواه شد دیگه، وقتی برتری طلب شد، از کتابهای الهی هم کاری ساخته نخواهد بود. فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه. البته در این میان کسانی که اهل ایمان بودند و واقعا مؤمن بودند، خدا اینا رو هدایت کرد در اون چه که اختلاف داشتند دیگران در اون، یعنی اینا اون اختلافاتو نداشتند. این هم البته به اذن خدا بود، یعنی خدا باید اذن بده، اجازه بده، رخصت بده، موانع رو برطرف بکنه که چه کسی هدایت بشه و چه کسی نشه. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خدا هدایت میکنه هر کسی رو که بخواد به سمت راه مستقیم و درست. یعنی اگر خدا رو داشته باشی، راهی صاف مستقیم نزدیکترین راه رو پیش رو خواهی داشت. و از اون طرف اگر خدا رو نداشته باشی، راه بسیار بسیار پر سنگ لاخ، پر پستی و بلندی و پر طول و درازی در پیش خواهی داشت. آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد، وان کس که تو را بیند از ماه چه کم دارد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. البته خداوند یادتون باشه همه رو هدایت میکنه و هدایت همه رو میخواد، ولی همه هدایت الهی رو بر نمیتابند. درست مثل خورشید هم بر خاک میتابه هم بر آینه میتابه، یکسان هم میتابه. ولی اون که این نور رو دریافت میکنه و انعکاس میده، آینه است نه خاک. در آتش بدمی شعله ها برافروزد، به جز غبار نخیزد شد در دمی به تراب. شما اگر به آتش بدمی، روشنتر شعله ورتر میشه، اما اگر در خاک و خاکستر و غبار بدمی، خاک و غبار و خاکستر بیشتر میشه. بعضی هیچ شعله و فروغی ندارن، مثل غبارند. آیات الهی مثال دمیدن رو داره. شما وقتی آیات الهی رو در گوش اونها میدمی، اونها نه تنها فروغ بیشتری پیدا نمی کنن، بلکه تیرگی و تاریکی اونها هم بیشتر و بیشتر میشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. ببینید گلاب تلخه، هرچم تلختر خوشبوتره، پرخاصیت تره. گلابی که تلخ نباشه عطر و بوی چندانی نداره، خاصیت چندانی نداره. انسان مثال گلاب رو داره، هرچه تلخی بیشتری ببینه، عطر و بوی الهی رو بیشتر حس میکنه، بیشتر نصیب و بهره میبره. در نتیجه لیاقت ورود به جنت الهی و بهشت الهی پیدا میکنه، همونطوری که گذشتگان ما پاکان نیکان چه تلخی ها و مرارت ها چشیدن و کشیدن و راهی بهشت شدن. آیه مورد بحث به همین نکته اشاره داره. هزار نکته ز باران و برف میگوید، شکوفه‌ای که به فصل بهار در چمن است. هم از تحمل گرما و قرنها سختی است، اگر گوهر به بدخش و عقیق در یمن است. هر کس به هر کجا رسید از گذرگاه تنگ تلخی ها عبور کرد. ام حسبتم ان تدخل الجنه، آیا خیال کردید، گمان کردید، پنداشتید وارد بهشت میشید؟ ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که حکایت و ماجرای کسانی که پیش از شما گذشتند برای شما به وجود نیامده، به سوی شما نیامده، بر اونا چه پیش آمد کرده بود؟ مستهم البعصا و الضرا، بعصا رو یک نوبت درس کردیم، دشواری های بیرونی رو میگن، از بین رفتن امنیت ها، ریختن حیثیت ها، جراحت ها، زخم ها، اسارت ها، ضرا اون زیان های جانی و جسمی و درونی گفته میشه. میگه اینا از بیرون و درون آسیبه ها دیدن، بیرون خانه، داخل خانه رنج ها کشیدن، بیرون وجودشون، درون وجودشون درد ها چشیدن. و زلزلو، اونقدر بلا و رنج دیدن که به شدت به لرزه در آمدن. تا کجا؟ حتی یقول الرسول، تا جایی که پیامبر اونها والذین آمنوا معه و مؤمنانی که همراه اون پیامبر بودن به فریاد آمدن متى نصر الله، چه زمان نصرت خدا فرا می رسد؟ یعنی خدایا کافیه، خدایا ما داریم می بریم، خدایا نصرت رو، نصرتت رو بر ما ببار. بعد قرآن ببینید بلا فاصله میگه الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید در یک چنین شرایطی نصر خدا نزدیکه. یعنی اگر در یک شرایطی قرار گرفتی که دیگه اوج و منتهای سختی بود، سختی ها به شدت و اوج خودشون رسیده بودن، امیدوار باش، آرام آرام نصرت الهی خودش رو نشون خواهد داد. درست مثل دل شب که وقتی دیگه تاریکی به اوج خودش میرسه صبح خواهد دمید. الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید که نصرت های الهی نزدیک. یسالونک ماذا ينفقون، ببینید نجارها تیشه دارن، رنده دارن، اره هم دارن. نگاه کنید وقتی تیشه به دست دارن و تیشه میزنن به چوب، اون زائده های چوب رو به سمت خود اونها میریزه. وقتی رنده به دست میگیرن و چوب رو رنده میکنن، اون زوائد رو به سمت مقابل میریزه. اما وقتی اره دارن و دارن چوب رو اره میکنن، او خاک اره ها یه مقدارش اون طرف، یه مقدارش این طرف میریزه. آدم ها دقیقا یک چنین تمثیلی دارن. بعضی ها مثال تیشه رو دارن، همه چیز رو به سمت خودشون میخوان، قدرت رو، ثروت رو، شهرت رو، دارایی رو. بعضی دقیقا مثل رندن همه چی رو پس میزنن. آدم های منزوی، گوشگیر، هیچی برای خودشون نمیخوان، خودشون اصلا منها میکنن، نادیده میگیرن. اما بعضی مثال اره رو دارن، هم برای خودشون هم برای دیگران. اون صنفی که در کتاب خدا مورد توجه هند، اون صنف سومن، آدم هایی که اروار رفتار میکنن، یعنی کسانی که هم هوای خودشون رو دارن هم هوای دیگران. در ابتدای سوره بقره هم خوندیم مما رزقناهم ينفقون، از اون چی که خدا بهشون داده همه برای خودشون بر نمیدارن، بخشش هم انفاق میکنن. این انفاق هنرش اینه که آدمی رو به جریان میاندازه. ببینید عرب ها به بازاری که جریان داره میگن از سوق و نافق، یعنی بازاری که جریان داره. انفاق از همین ریشه است. بازاری که جریان نداره میگن از سوق الکاسد، یعنی بازار کساده. البته این که انسان چه انفاق کنه هیچ مهم نیست، اون چه مهمه خود انفاق کردنه، چون انفاق کردنه که انسان رو از بخل رها میکنه، نجات میده. چون میدونید انسان از طرفی مال رو دوست داره، یحبون المال حبا جما، خیلی مال دوسته. از طرفی هم این مال دوستی او رو بخیل میکنه، از طرفی هم این بخل او رو گرفتار میکنه، هم در دنیا هم در آخرت. به همین خاطر انبیا کتابهای آسمانی مردم رو توصیه میکردن به انفاق. حالا ببینید پیامبر از این مردم جاهلی در اون سرزمین جاهلیت چه ساخته، چه پرداخته که خود اینها می آمدن سوال می کردن، یسالونه که پیوسته مدام ماذا ينفقون، چی بدن، چی انفاق کنن. می گفتن تو بگو، داوطلبانه می آمدن می گفتن تو بگو چه کمکی از ما ساخته است، ما چه کمکی باید بکنیم، کجا باید هزینه کنیم، چقدر باید هزینه کنی، هرچی تو بگی، هرچی تو بگی. یسالونه که ماذا ينفقون، از تو میپرسن چه انفاق کنن. ببینید اونا یه سوال کردن ماذا ينفقون، اما خدا چند تا جواب داد. اولا اینکه فرمود هرچه باشه مهم نیست، قل ما انفقتم، هرچه انفاق کرد. دوم اینکه هر چه انفاق میکنید خیر باشه، بهترین ها باشه. لباس میدید بهترین لباس بدید، غذا میدید بهترین غذا بدید. قل ما انفقتم من خیر، بگو هر چه انفاق میکنید از خیر باشه، از بهترین باشه. و سومم این که به چه کسانی انفاق کنید، فللوالدین، تا پدرتون تا مادرتون نیازمنده، به کسی دیگری نمیرسه، بدید به اونا. والاقربین، بعد از پدر و مادر، خیشانتون، بستگانتون، اگر اونا نیاز دارن به دیگران نمیرسه. بعد از اونا والیتاما، اگه بچه های یتیم دارید، بچه هایی دارید که در طفولیت پدرانشون رو از دست دادن، تأمین نیستن، نیازمندن، بعد اونا برسید اگر میشناسید. والمساکین، بعد از اونا آدم های زمین گیر، آدم هایی که توان حرکت و تحرک و کاری رو به هر دلیلی از دست دادن. بعد از اونا ابن السبیل، کسانی که در راه موندن، به خصوص کسانی که در راه خدا روزگاری تلاش میکردن، کوشش میکردن، الان به هر دلیلی دستشون کوتاه شده، میتونید از اونها دستگیری کنید، دستگیری کنید. کسانی که از شهر و دیاری به شهر و دیار شما آمدن، حالا سرمایهشون تمام شده یا سرقت شده، به هر حال الان دستشون در این شهر خالیه، در راه موندن، خب باید به اینها رسیدگی و توجه کنید. و این رو هم بدونید و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم، هر کار خیر و خوبی انجام بدید خدا ازش با خبره. یعنی نگو کجا حساب میشه، نگو کی فهمید کی نفهمید، اصلا اینا اهمیت نداره. اونی که باید بفهمه باید بدانه خداست و او میداند.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.